بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا للتراب مقدم الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در حرمت ابطال عبادات مثل صلات و سایر عبادات که آیا چنین قاعده‌ای داریم، ما به یک عبادتی که شروع کردیم به اصطلاح ابطال اون و شکستن اون، باطل کردن اون، وسط کار رها کردن اون حرام باشه. قاعدت و حرمت ابطال عبادات. در این بحث برخی قائل به این قاعده و حرمت ابطال عبادات بودن که دو نظریه در مقابل هم اینجا مطرح شد و ادله کسانی که قائل به حرمت هستند، قائل به این قاعده هستند، اونو مطرح کردیم که اولیش اجماع بود، بعد دو سه آیه از آیات قرآن مورد تمسکشون بود مطرح کردیم، بعد وارد سنت و اخبار شدیم که داشتیم همین رو بررسی میکردیم. اون تا قبل از آنی که وارد اصل بحث بشیم، چون امروز سوم خرداد هست، در تاریخ جنگ تحمیلی یکی از روزهای فراموش نشدنی است که فتح خرمشهر در چنین روزی با دادن تعداد زیادی از شهدای جان بر کف و در راه دفاع از اسلام و کشور اسلامی و از میهن اسلامی صورت گرفت و در چنین روزی خرمشهر با چه عزت و سرفرازی آزاد شد و ملت ایران خوشحال شدند. بیش از 10-12 هزار اسیر از عراق گرفته شد و کشته هایی که عراقی ها داشتن، حالا حسابش جداست، صف کشیدن برای به اصطلاح تخلیه شدن به پشت جبهه. ولذا باید گرامی بداریم شهدای دست از جان شسته و انسان های پاک و با شرفی که در فتح المبین در اون کارزار نابرابر، چون دشمن ما از طرف همه کشورهای کفر و شرک و الحاد و نفاق، هم از نظر نظامی هم از نظر سیاسی اقتصادی و تسلیحاتی مورد حمایت بود صدام، ولذا ما طرف حسابمون ظاهرن در مقابلمون صدام بود، اما از همه کشورهای خلیج فارس و کشورهای افریقایی و اروپایی همه پشت سر صدام بودن. شوروی به عنوان یک ابرقدرت شرق و غرب به عنوان یک ابرقدرت غرب، آمریکا ازشون دفاع می کردن. در بین این اسرا ما حتی اسرای از افریقا داشتیم، مصر داشتیم و سودان داشتیم این است که یک جنگ نابرابری بود با نهایت مظلومیت. سربازان و رزمندگان عزیز ما دفاع کردند و جانانه دفاع کردند و در چنین روزی، روز فراموش نشدنی باید باشه، هم یاد شهدای عزیز و گرامی این عملیات ها را باید ما گرامی بداریم، قدرشناسشون باشیم، به خانواده های محترمشون حرمت قائل بشیم و بالاخره اون ایثار و فداکاری و استقامت باعث شد که ما با عزت از کشور دفاع کردیم و بدون هیچ یک وجب خاک واگذار کردن در این جنگ ما پیروز شدیم. در همین جهت هست که در این روزهای حساسی که در رابطه با انتخابات داریم پیش میاد، انشاءالله تعالی در انتخابمون دقت بکنیم، اشخاصی که واقعا امانت داره خون شهدا باشند، راه شهدا باشند، مرام شهدا باشند، پای بند به شرافت انسانی و عدالت الهی اسلامی باشند، انشاءالله انتخاب بکنیم. خب در هر صورت گرامی می‌داریم اون خاطره شهدای عزیز و ارزشمندی که با روسفیدی به لواء الله پیوستند. خب ما بحثمون در یکی از دلایلی که آوردن بر حرمت به اصطلاح قاعده ابطال عبادت، گفتن که ما در روایاتی داریم که جواز قطع عبادت معلق و مشروط شده به خوف جانی یا مالی، مثل روایاتی که در جلسه گذشته عرض کردیم، از جمله روایت صحیحه حریزه بن عبدالله از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود اگر در نماز واجب بودی، داشتی نماز واجب میخوندی، یک دفعه دیدی که عبد فراریت رو مشاهده کردی، یا یک بدهکاری که بدهی کلان به شما داره مشاهده کردی در وسط نماز از جلوت رد شد، که اگر نمازت رو نشکنی اینا فرار میکنن، از دست خارج میشن. خب اونجا خدمت شما عرض کنم، حضرت فرمود فقط الصلاه، نمازتو قطع کن، برو دنبال اون عبد فراری، دستشو بگیر و دیگه نظر فرار کنه. بالاخره یک ثروتی هست، یا کسی که میلیون ها تومان به شما بدهکار در دسترست نیست و تعقیبش میکرد، یه دفعه دیدی خب اگر نمازتو رها بکنی بری دستشو بگیری بدی به دست قانون، مطالبه میکنی اون مالی که ازش طلب داری. خب اینجا حضرت فرمود که اگر، یا مثلا دیدی که یک مار افعی داره حمله میکنه به سوی تو، یا به سوی یک بچه او را نیش بزنه، فقط الصلاه، نماز تو قطع کن، برو اینو نجات بده. میبینید قطع صلات اینجا در حال عبادت هستی، ترک این عبادت، قطع این عبادت مشروط شده به چی؟ به خوف تلف جانی یا ضرر مالی مشروط شده به اون. مفهومش چیه؟ مفهومش این است که اگر چنین خوف و خطری نباشی، خوف و خطری نداشته باشی، قطع صلات عملا مجاز نخواهد بود. پس بنابراین اگر قطع صلات فی نفسه یک عمل جایزی بود، با میل و خواست قلبیمون ما مجاز بودیم صلات را قطع بکنیم، امام مشروط نمی کرد قطع کردن صلات را به خوف جانی یا خطر مالی. پس معلوم میشه که به طور طبیعی ابتدایی و به میل شخصی خودمون قطع صلات و عبادت عمل جایزی نیست، مجاز نیست. اگر مجاز بود چرا امام قطع صلات را مشروط و معلق فرمودن به اونجایی که خطر جانی یا ضرر مالی مطرحه؟ پس بنابراین این تعلیق، این شرط و اشتراط امام به ما میرسونه که در حالت عادی به طور ابتدایی جایز نیست صلات رو همینطور دل بخواهی ما قطع بکنیم. این استدلال هست که بنابراین این تعلیق امام، این مشروط کردن امام، یدل بر این که شما به طور ابتدایی در حالت عادی به دل بخواه نمیتونی صلات را قطع بکنی. مفهوم این شرط اینو میرسونه. این استدلال هست. ممکنه اینجا کسی اشکال بکنه که اینکه امام امر فرموده قطع بکن صلات رو، برو دنبال اون شخص برای اون دفع خطر جانی یا مالی، اینها این ظهور در وجوب داره. پس اونی که امام معلق و مشروط کرده وجوب قطعه، این منافات نداره که در حالت عادی مباح باشه این عمل. بدون شرط و بدون تعلیق مباحه، اما امام اینجا وجوب قطع را معلق به شرط کرده. کسی این چه اشکال نکنه، برای اینکه امر به قطع صلات در اینجا امر وجوبی نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه ممکنه من یه طلبی دارم و طلبکار فراریه، بدهکار فراریه، حالا در وسط نماز دیدم این رو، آیا بر من واجب صلاتم رو قطع بکنه؟ نه، مال خودم رو قطع نمی کنه. یا عبد فراریم رو یه دفعه دیدم، آیا برای نجات دادن این مال خودم و گرفتن عبد فراری خودم واجب من این صلاتم رو قطع بکنم؟ نه، میتونم بگم که به جهنم نمیخوام اصلا، بذار فرار کرده فرار بکنه، بذار بکنه. این قطع اینجا وجوب نداره، چون بر شخص طلبکار واجب نیست برای گرفتن بدهکارش یا عبد فراریش واجب باشه. توجه فرمودید، جایز است ایشون صرف نظر بکنه از مال خودش. پس بنابراین اینجا نمیتونید بگید قطع کردن این صلات و عبادت واجبه، چون اگر بخواد این قطع کردن صلات و عبادت واجب باشه، باید بگید صرفا یک تعبد این، در حالی که نمیتونیم بگیم نه، چه تعبدی است این؟ طرف بدهکارش فرار کرده، حالا یه دفعه در وسط نماز میبینه، میتونه صرف نظر بکنه از اون بدهکار خودش و نماز رو واجب نیست قطع بکنه. میتونه صرف نظر بکنه از اون عبد فراریش، نماز رو قطع نکنه. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم این وجوب اینجا معلق شده بر برای دفع ضرر جانی یا مالی. بحث وجوب نیست، اصل همون اباحه مطرحه. پس بنابراین بالاخره این دلیل روشنی است که ما میتونیم از به اصطلاح مفهوم این شرط و مفهوم این تعلیق استنباط بکنیم که در حالت عادی مباح نیست عمل واجب را قطع کردن. اگر در حالت عادی قطع کردن این عبادت مجاز بود، امام تعلیق نمی کرد، مشروط نمی کرد. این که مشروط کرده و تعلیق کرده مفهومش این است که در حالت عادی شما مجاز به قطع این عبادت نیستی. این استدلالی است، استدلال خوبی هست. اون تا کسی میتونه بگه که اصلا ما قائل به مفهوم شرط نیستیم، به طوری که در اصول خیلی ها به این معتقدن، اکثریت قاطع به اصطلاح قائل به این است که شرط مفهوم نداره. زیاد شرطهایی داریم که هیچ مفهومی ندارن، نه یکی از اونها این است که کسی اگر بله قائل به مفهوم شرط باشه میتونه به اصطلاح به این دلیل استدلال بکنه، ماست نه شرط، مفهوم داشتنش فیه ما فیه هست. ولی زاد تا اینجا ادله‌ای که برای قاعده حرمت ابطال عبادت آورده شده بود، چه آیات چه روایات، همشون رد شد دلالتشون. فقط دو تا دلیل، یکی همین این تعلیق و مفهوم شرط، یکی هم اجماعی که ادعا شد. و خب اجماع حجیتش مقبولیت نداره، خصوصا اجماع منقول. و اینجا هم عرض کردیم که قول به مفهوم شرط خودش یک مسئله اختلافی است، قابل قبول نیست. در هر صورت حالا دو نظریه در رابطه با این قاعده مطرح شد و کسانی که قائل به قاعده حرمت قطع صلات هستند ادلهشون نوعاً مخدوش بود و قابل قبول نبود. حالا فرزن هم ما بپذیریم این قاعده را، قطع صلات حرام باشه، ولو اینو بپذیریم، در جاهای مختلف هست که قطع صلات جایز هست، از جمله زمانی که نفس محترمه‌ای، حفظ نفس محترمه‌ای متوقف باشه به قطع صلات. اینجا واجب از قطع صلات به خاطر وجوب ذل مقدمه. و موارد دیگری هست که انشاءالله در بحث فردا عرض می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.